بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وعصمنی من الفخر. در تبیین این فراز سخن به اینجا رسید که ما روایاتی داریم که ارزش‌هایی را مایه فخر و مباهات می‌دانند، در مقابل روایاتی داریم که توصیه می‌کنند اجتناب از فخر و مباهات را به طور کلی. جمع بین این دو دسته روایات چگونه است؟ پاسخ این سوال این است که فخر و مباهات کردن به چیزی گاهی به عنوان برتری جویی است. کسی میخواد بگه من از تو بهترم چون نماز شب میخونم، تو نماز شب نمیخونی مثلا، چون یا این صفت خوب رو دارم تو این صفت خوب رو نداری. گاهی این گونه نیست، بلکه بیان ارزش‌های خاصی در اسلام است. مثلا در مورد اول که چیزهایی رو انسان نقل می‌کنه که از خودش بیان، فضائلی رو بیان می‌کنه که عنوان برتری جویی ممکن است پیدا بکند، اینجا حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر یک چنین فضائلی رو بیان می کردند اضافه می کردند که این رو به عنوان فخر و مباهات مطرح نمی کنند. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا ذکر لنفسه فضیلتن قال ولا فخر. پیغمبر خدا وقتی فضیلتی رو از خودش بیان میکرد میفرمود قصدم فخر فروشی نیست، یعنی فضیلت بیان اصل فضیلته. یا مثلا در یه روایت دیگری دارد که بله، لما عرج بی الی السما، وقتی من به معراج رفتم به آسمان برده شدم، جبرئیل اذان گفت مثنا مثنا و اقام مثنا مثنا، اذان گفت و تکرارم کرد فرازهای مختلف رو، و اقامه گفت تکرار کرد، ثم قال لی تقدم، بعد گفت شما بفرمایید جلو، تقدم یا محمد فتقدم تو فسلی تو بهم ولا فخره، من امام ملائکه شدم، امام جماعت ملائکه شدم. بعد میفرماید اینو برای فخر فروشی نمیگم، اینو میخوام به عنوان بیان یک واقعیتی بیان کنم که فخر و مباهات در به صور مطلق این خوب نیستش، ولو اینکه ارزش هایی باشد که واقعا هم ارزشه، ولی کن این به عنوان فخر و مباهات مطرح کردنش این صحیح نیست. حالا اگر چیزی فخر و مباهات نباشه که دیگه بدتر، که مثل این که فخر به آبا، همون دسته دومی رو که درک کردیم که روایت که میگه به آب پدران جاهل خودش انسان چکار کنه؟ فخر و مباهات کنه. فخر و مباهات برای به عنوان اینکه میخواد برتری خودش رو انسان بر کسی دیگر بیان کنه این بد است، ولو اینکه خوب باشه، اون واقعا مایه افتخارم باشه، نباید انسان چیزی را برای برتری جویی بر کسی مطرح کنه. ولی اگر نه به این معنا باشه که میخواد ارزش‌های الهی رو بیان کنه یا ارزش‌های اخلاقی و رفتاری رو بیان کنه، اینجا خوبه. مثل اینکه میفرماد باز از پیغمبر است، میفرماد الفقر و فخری، فقر فقیر بودن. این فقر ظاهرا به معنای بی پول بودن نیست، فقر به معنای انتم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، نیا احساس نیاز به خدا کردن. انسان در همه چیز نیازمند به خداست. میگه این افتخار منه، با اینکه گل سرسبد عالم وجود هستم به تعبیر بنده، این افتخار من این است که چیه؟ نیازمند به خدا هستم. خودم از خودم هیچی ندارم. از خودم این افتخار. خب این برتری جویی بر دیگران نیست. یا مثلا میفرماید امیرالمومنین علیه السلام در اون روایت مشهوری که یه دفعه دیگه هم عرض کردیم، میفرماید که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. این افتخار برای من بس است که تو خدای من باشی. خب این برای برتری جویی بر دیگران نیست. هر کس که بندگی خدا بکنه این افتخار ده، این فخره، مباهات، باعث مباهات. یا حالا از این روایات اگر بگذاریم، تو وصیت نامه امام ملاحظه کردید که 6-7 مورد رو به عنوان افتخار جامعه شیعه معلوم مطرح میکنن. ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه از امام معصوم ماست. ما مفتخریم که ائمه معصومین ائمه ما هستن. ما مفتخریم که عدیه و حیات بخش از ائمه معصوم ماست. ما مفتخریم که باقر العلوم از ماست. ما مفتخریم که مذهب ما مذهب جعفری است. ما به همه معصومین افتخار میکنیم که اینها، ما افتخار میکنیم که ائمه معصومین ما در راه تعالی دین و اسلام شهید شدن. اینا هیچ کدوم به عنوان فخر فروشی به دیگران نیست، در واقع بیان یک فضیلتی است که بیان نفس فضیلت هست. نمیخواد بگه من از تو بهتر هستم. بله، هر کس که بیاد بنده خدا باشه، این بندگی خدا چی میشه؟ افتخار. هر کس بیاد شیعه باشه، این شیعه بودن افتخار هست. این برای به عنوان برتری جویی کسی بر دیگری نیست. صلوات خدا بفرمایید. خب بحث درباره انفال بود. حکم انفال در زمان غیبت که همین عصر ماست، این حکمش چیه؟ عرض کردیم که امام در آخرین مسئله انفال فرمودن که انفال در عصر غیبت تحلیل شده است به شیعه و هر کس که از اموال انفال در اختیارش باشه این مباح است و اگر به دست او آمد حکمش حکم ملکه. فتاوای عده‌ای از فقهای قدیم رو نقل کردیم، ولی در میان فقها عرض کردیم که بعضی از فقها اینجور فتوا ندادن به تحلیل، مثل شیخ مفید در مقنعه که فرمود لیس لأحد ان یعمل فی شیء مما عددناه من الانفال الا باذن الامام العادل. نمیتونه کسی در انفال تصرف کند مگر به اذن امام عادل. حالا امام عادل اگه امام معصوم بگیریم، اینجا خب میشه اصلا هیچ راهی نداره در اصل غیبت که نمیشه در انفال تصرف کرد. اگر امام عادل رو اعم از ولی فقیه، امام معصوم یا نائبش ولی فقیه بگیریم، یعنی در زمان غیبت، این معناش این میشه، بنده فرمایششون نگفتم ولی توضیح بنده است، معناش اینه که در اصل غیبت با اذن ولی فقیه میشود در انفال چیه؟ تصرف کرد. ولی سلار که خدمتتون عرض کنم، ببخشید، صلاح حلبی صاحب کتاب الکافی فی الفقه که متوفای 437 بوده و از شاگردان مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی بوده، ایشون از قدما محسوب میشه. ایشون اصلا مطلقا میگه در انفال نمیشه تصرف کرد. میفرماید در کتاب همین الکافی فی الفقه صفحه 174، و یلزم من تعین علیه شیء من اموال الانفال، چیزی از اموال انفال برای او به دست آمد، ان یصنع فیه، لازم است که انجام بدهد در او، ما بیناه من شرط الخروج، اون همونطور که سهم امام رو گفتیم تکلیفش چیه، باز به نحوی به امام برسونه، که اینا غالبا قدما قائل بودن که یا باید دفنش کنه یا باید وصیت کنه به اینکه چی بشه، به تا دست خود امام برسه. لکونل جمیع ها حقا للامام، هم انفال هم یه سهم امام مال امام هست، اختصاص به امام داره. فان اخل المکلف بما یجب علیه من الخمس والانفال کان عاصیا لله سبحانه، اگر تصرف کرد در این سهم امام یا در انفال که ملک خاص امام هست، این گناه کرده و مستحق قند آجر لعن و آجر العقاب، هم در دنیا ملعون خواهد بود هم در آخرت عقاب خواهد شد. و لا رخصت فی ذالک بما ورد فی الحدیث فیها، این اجازه نداره در این تصرف کنه. بله، لأن فرض الخمس والانفال ثابتون بنفس القرآن والاجماع من الامه والاجماع آل محمد صلی الله علیه و آله على ثبوت خمس و انفال برای اجماع خاندان رسالت هست که اینها مال امام هست، على ثبوت و کیفیت استقاهم و حمله الیهم و قبضهم ایام و مدح معدی و ذم مخلبه و لا یجوز الرجوع انهازا به شاهد الاخبار. اگر خبری هم داریم که دلالت بر این معنا نداره، اینا رو باز نمیشه بهش عمل کرد. به هر حال ایشون هستش که میگه نمیشه، ولی به هر حال مشهور فقها میگن، از قدیم و جدید میگن، مشهور فقها از قدیم و جدید قائل هستن که انفال در زمان غیبت چیه؟ تحلیل شده، هم فتوایی که حضرت امام دادن. در حدائق جلد 12 صفحه 8481 میفرماید ظاهر المشهور هنا هو تحلیل ما يتعلق من الانفال بالمناکه والمساکن والمتاجر خاصه. مشهور این است که تحلیل شده اون چیزی که از مناکه و متاجر و مساکن و اینها چیز شده، تحلیل شده. و انما ادا ذلک یجری فیه الخلاف علی نحو ما تقدم، ولی غیر از این سه تا اینجا خب اختلافی هست. ما تقدم فی الخمس و ظاهر جملت من متأخر المتأخرین القول به تحلیل فی الانفال مطلقا، ظاهر جمعی از متأخرین متأخر المتأخرین این است که قائل شدن که چی؟ اصلا انفال در زمان غیبت مطلقا تحلیل و هو ظاهر من الاخبار، چون میگه از اخبار که ایشون هم اخباری بوده، میگه ظاهر اخبار این است که در زمان غیبت کل این چی شده؟ تحلیل شده. خب حالا دلیل چیه؟ پس به هر حال عده ای از فقهای قدیم به استثناء شیخ مفید و خدمتتون عرض کنم که ابوالصلاح، اینها میگن تحلیل شده، حالا با اختلاف اندکی که در سخنان اونها هست. و امام هم که اینجور فرمودن، فقهای فعلی هم اینجور میگن. دلیل چیه؟ دلیل این که انفال در زمان غیبت تحلیل شده چیه؟ اولین دلیلش این است که در روایات، در این دیگه این بحث مربوط به احیاء موات میشه، روایات معتبری داریم که در وسائل جلد 25 صفحه 11 یک بابی منعقد کرده برای این. که روایتم معتبر توش متعدد هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید من احیا ارضاً مباتاً فهی له، هر کس که زمین مباتی را احیا کند اینجا مال او میشه. سندش هم درست. یا من احیا مباتاً فهو له، هر کس که زمین مباتی را احیا کنه این مال خودش میشه. خب شرط حالا رد مال مطلب بعدی است. خب این در این شامل میشه که این دیگه شامل شیعه و سنی هم نداره، مسلمان و کافر هم نداره. من احیا، هر کس که بیاد زمین رو، حالا فرض کنید مال امام هم هست، مال پیغمبر هم هست، ولی که اونها چیکار کردن؟ تحلیل کردن که گفتن حتی چه در زمان حضور، حتی زمان حضور هم میگیره دیگه، زمان حضور باشه چه زمان غیبت باشه، من احیا ارضاً مباتاً فهی له، این اجازه دادن. دومین دلیل سیره قطعیه است که آقایون میگن از عصر ائمه، زهر عصر پیغمبر، غیر از این که حدیث داریم، چه زمان پیغمبر چه زمان ائمه، میرفتن مردم اجازه نمیگرفتن که بیان بگن میخوایم بریم فلان معدن در بیاریم، میخوایم بریم جنگل مثلا چوب بیاریم، میخوایم مثلا امکاناتی رو که همه دارن استفاده میکنن ما هم استفاده کنیم. این دو تا دلیل. دلیل سوم روایت خاصه هست که بعضیاش رو قبلا هم خوندیم. این روایت که کلینی به سند صحیح هم نقل میکنه و در همین وسائل که روایتی هم که دارید، همین که دست خودتون هست، روایتش دست خودتون هست، تون صفحاتی که دارید صفحه 548 حدیث 12 هستش که در کافی هم نقل شده. 548 حدیث 12 دون روایتی که داشتیم اونجا، اونجا وسط روایت، همشو قبلا خوندیم نمیخوایم همشو بخونیم، در وسط های روایت اون قسمت سوم روایت هست. میفرماید کل ما کانفی، اول میفرماید که همه چی مال ماست، ان الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا، زمین مال ماست کلش، یعنی حق امامته. بعد که او گفتش که حالا پس همه انباری که تحصیل کردم بیانم، میگه نه، یا ابا سیار قد طیبناه لك و اهلناك منه فزم اليك مارك، نه تحلیل کردیم. و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض، هر چیزی که چیه، هر زمینی که دست ما، دست شیعه ما هست، فهم محللون حتی یقوم قائمنا، همه این زمین ها چیه؟ حلال هستش، میتونن تصرف کنن تا اینکه حضرت صاحب ظهور کنه، قیام کنه، و یجبیهم تسق ما فی کان فی ایدیهم و یترکل ارض فی ما اید. اون که آمد این زمین هایی که در دستشون هست اینجا اجرت چی میگیره؟ الان تحلیل انفال، یعنی زمین همه اینها، همه زمین ها در اختیار اونها باشه، اونجا چیزی که صلاح بدونه از اونها میگیره. اما در غیرش که شد میگه اونجا مشکل داره و تا آخرش شد دیگه لازم نیست بخونیم. که به هر حال اینجا میگه که مشکلی ندارد، در زمان غیبت همه حلال هست. روایت بعدیش هم باز همین جوره که از عمر ابن یزید هست، روایت حدیث 13 هم هست، میفرماید من احیا ارضاً، زیدشه، سند صحیحه، من المؤمنین فهی له و علیه تسقها یؤدیه الی الامام فی حال الهدنه فاذا ظهر القائم فلیوت نفسه و الان تو خزمه. در زمان غیبت چیه؟ هر زمینی دست هر کسی بود، هر کسی احیا کرد، این مال خودش هست. به هر حال از این روایات، روایات مشابه استفاده می شود که در زمان غیبت این زمین های مواد چیه؟ زمین های نواد و انفال، اینها در اختیار چی هست؟ در اختیار شیعه هست، میتواند درش تصرف کنه. خب حالا در اینجا یه سوالی پیش میاد و اون سوال این است که خب پس الان در حال حاضر اینجا هر کس میتونه بره هر زمینی که هست تصرف کنه، در صورتی که حکومتی تشکیل شده باشه یا نشده باشه. این الان یه مسئله روز هستش که الان که میگیم انفال امام میفرماید تحلیل شده، یعنی نظر امام این است که الان همه کسانی که در کنار جنگل هستن یا در جای دیگه هستن میتونن همه برن جنگل ها رو تصرف کنن، یا میتونن برن دریاها رو مثلا تصرف کنن، هر تیکه شما مثلا یک کسی بره توش بگیره و ماهی بگیره یا هر چی نفتشو در بیاره، این چیزا امکانات شد. یا هر معدنی معدن ترا هر کس رفت اینجوری باشه. قطعا نظر امام الان این فتوایی است که فتوای تحریر مال قبل هستش که اینجوری نیستش که بگیم که اباحه شده، معناش این است که اباحه مطلق هستش. به نظر ما این تحلیل اختصاص داره، به نظر ما این تحلیلی که در این روایات هست اختصاص داره به مواردی که از دیگران به انسان منتقل شده، مثل اینکه خمس میگفتیم در اونجا تحلیل، روایات تحلیل شامل چی میشود؟ شامل اون انباری میشود که از دیگران منتقل شده. مثلا میری مکه جای دیگه می از سنی چیزی میخری، اون خمس نمیده، شما میخوای بخری، شما بر شما اشکالی نداره. یعنی اینجا خمس قطعا تو خمس تو این مال هست در قالب این انباری که انسان میخواد، یا میره در خارج از کشور چیز، یا از جنس از خارج از کشور با معامله میکنه، وارد میکنه. بسیاری از این تاجرهایی که از خارج از کشور اینجا جنس رو میفروشن به داخل منتقل میکنن، اینو خمس بده کار هستن. اینو خمس که یعنی کفار مکلفون به فروع کما متکلفون به اصول، ولی که برای ما اشکال نداره که اون چیزی که خمس دیگه خمس او رو نباس بدیم. اگه خودمون سودی بردیم اونجا خمس اموال خودمون رو، یعنی بحثش در خمس در مباحث تحلیل گذشت. به نظر ما در اینجا هم همینجوره، علل قاعده امام هم همینطور باید بگن الان در زمان جمهوری اسلامی، مگر اینکه چیه؟ مگر اینکه برن در زمان که حکومتی تشکیل نشده برن از ولی فقیه اجازه بگیرن، و یا اگر حکومتی تشکیل شده از حکومت اجازه بگیرن. بنابراین ما به نظر میرسه که حکم انفال حکم همون سهم امام ده. هیچ فرقی بین سهم امام و انفال در زمان غیبت وجود ندارد. در زمان غیبت انفال سهم امام، سهم امام زمان علیه السلام هست، انفال هم ملک شخصی، ملک منصب امام زمان هست. همونطوری که قبلا گفتیم اینا ملک شخصی نیست، ملک منصبه. در زمان غیبت علل قاعده باید نائب امام، حالا نائب امام یا ولی فقیهی که اگر حکومت تشکیل نشده ولی فقیه، و اگر حکومت تشکیل شده ولی فقیه مبسوط الید، حکومت اینجا اجازه او رو میخواد. بنابراین این که میگیم که از ظاهر و اباحت و جمعی الان فی زمن غیبه لشیه فی زمن غیبه یجری علیه حکم الملک، این فرع اولی که ایشون امام مطرح کردن، اینجور نیستش که بگیم که هر کس بخواد بره ایشون الان اجازه داره مثلا این رو فتوا رو بردارن مثلا چاپ کنن ترجمه کنن بدن جلوی جنگل ها و اینا بگن ولی امام گفته که همه هر کس میخواد در اینها تصرف کنه. نه، اینجور نیستش. باید از حکومت در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده، این ملک حکومت و یعنی حکومت اسلامی است، باید بیاد از حکومت اجازه بگیره. یا حتی اگر حکومت هم تشکیل نشده بشه باید چیکار کنه؟ باز از نائب امام اجازه بگیره. اگر اجازه گرفت اینجا مشکلی نداره، حالا یا همونطوری که میگه تسقش رو بیاد به امام بده یه حقی بگیره، یا اینکه نه حقی هم همینطوری بدونه چیز هبک بکنه بعد یه فقیه.
دوست داشتید که این
اون راجع به بعدن گفتیم، بعدنی که تو ملک خودش در آمده گفتیم، گفت ما نگفتیم که کسی که ملک امام رو میخواد تصرف کنه به هر کی مثلا فقط سهم امام هر کس نیاز داره بره همجوری مصرف کنه، اینا هیچ فرق نداره، انفال هم همینه، سهم امام با انفال هیچ فرقی نداره. خب بله دیگه، بله ما میگیم اگه این بشه هرج و مرج میشه، یعنی اون وقتی که یه همچین فتاوا بوده معنیش این که حالا جنگل ها یا اینقدر زیاد بوده که برای جامعه ضرر نداشته که همچین فتاوایی میدادن، که مثلا اگه همون وقت هم اگر فقها ها متوجه میشدن که مثلا برای محیط زیست این ضرر داره، یعنی جنگل ها اگر برن مثلا اینکه الان از بین رفته برای محیط زیست ضرر داره، قطعا جلوی ضرر رو میگرفتن، اینجور نبود که بگن که خیلی خب پس برن اصلا همه جنگل ها رو بردارن، هر کس بره هر چی معدن. بله خب ظاهر فتوا همینه دیگه، ظاهر فتوا این است که نه این معناش این نیستش، هر کس هر چقدر حتی میگه کافر، حالا میخونیم دیگه خوندیم که میگه مؤمن و کافر هم فرق نمیکنه، نه عرف هیچی نمیفهم، اباحت و جمیع انفال به زمان قرار لشیه، جمیع انفال برای شیه خب. نه معادن هم نگفت، معادنی که معادن امام فرمود همونجا هم امام فرمودن که یادتون باشه در بحث معادن گفتیم معادن ملی اینا کسی نمیتونه اصلا مالک نمیشه، هیچ کس مالک نمیشه، اونجا که گفتیم معادن کوچیک هست که شخصی هستن، گفتم اونم تابع ملک هستش، تابع ملک یعنی چی؟ یعنی در حدی که فرض کن چند متر و چند محدوده خاصش که میشه، اونا مال شخصی بود، اینجا مال امام هست، فرق میکند. اگر اونجا معادن رو ملک انفال دونستیم باز اون وقت باز حکم انفال رو به این شکلی که الان داریم میگیم در او جاری هست، ولی اونجا معادن رو امام کلن معادنی که در ملک شخصی بود رو اینشون تابع ملک قدما رو عرض کردن دیگه، قدما هم اگر توجه به این معنا میکردن که از به زیان جامعه هست، چیزی که به زیان جامعه باشه همچین فتوایی رو نمیدن، در همون زمانهایی هم که این فتاوا بوده معلوم نیستش که اجازه میدن حکومت ها هر کس میخواد تصرف کنه در... یا مثلا بگیم که فتاوای قدما این بود که ما اجازه دادیم که اگه حکومت بهتون گذاشت برید مثلا این حکم اولیش تحدیده، حالا حکم ثانویش حکم اولیش بی نه اتفاقا حکم اولیش این مال امامه، حکم اولیش اینه که مال امامه، یعنی مال حکومته، مال منصب هم هستا، در زمان غیبت تحلیل شده، باید این تحلیل رو ببینیم به چه شکلی هست، ما عرض میکنیم تحلیل در صورتی است که زیان نداشته باشه برای جامعه، به خاطر همین مقیدش میکنیم به چی؟ به اذن ولی فقیه، به همین جهت با اذن ولی فقیه. خب هیچ حکومتی نمیذاره در این اموال کسی تصرف کنه، هیچ حکومتی اجازه نمیده که در اموال اون، همه این اموال از در حکومت ها اموال حکومتی محسوب میشن، هیچ حکومتی نمیذاره هرج و مرج، هر کس که رفتش هر چی خواست برد، هیچ حکومتی نمیذاره همچین کاری بکنه. خب حالا اینجا میرسیم بس مطلق انفال که فرمودن اباحه شده، ما هم اباحه رو قبول داریم، ولی کن میگیم اباحه مشروط است به اذن، اذن ولی فقیه یا اذن حکومت، با مقیدش میکنیم، مطلقش رو نمیپذیریم. دومی فرمودن ارث من لا وارث له، چون یکی از موارد انفال هم چی بود؟ ارث من لا وارث له بود دیگه، گفتن که الا من غیر فرق بین الغنی منهم والفقیر الا فی ارث من لا وارث له، که چند جور ایشون فتوا دادن. اول فرمودن که احوط این است که این فقط فقرا میتونن استفاده کنن، بعد فرمودن که احوط این است که فقرا هم همه فقرا نباشه، فقراء بلد همون شخصی که از دنیا رفته و وارث نداره مصرف بشه. بعد دوباره سباره فرمودن که اقوا این است که اصلا این رو بدن به چی؟ ارث من بالا سر رو بدن به حاکم بشن. ما عرض میکنیم در اینجا هم همین جور هست. این مستند این که فقر باشه، یادتون باشه، مستند این که به فقیر باشه و فقیر بلد باشه و که عده‌ای هم فتوا داده بودن، این بود که دو تا روایتی که سندش هم قوی نبود، ضعیف بود، اینجوری داشت که میگفتش که ما ترجلان علا عهد امیرالمومنین لم یکن له وارث، فدفع امیرالمومنین و میراث الی همشریجه، به همشریش داد. یه روایت دیگه هم باز هم مربوط به امیرالمومنین هستش که حضرت فرمود که بده به همشهریش بده. اینو قبلا گفتیم که جلد 26 وسائل صفحه 352. اونجا دلیل این است که میگه با ارث من وارث ره رو بدن به همشهری. اونجا هم نمیگه فقیر. اونجا میگه به همشهری بده. حالا اونجا جوابی که دادیم یادتون هستش چی بود؟ احسنتم. یعنی مال امام هست، امام گفتیم انفال مال امام، اجازه میدی میگه بره در همشریاش در اون چه هست. بنابراین این دلیلی ما نداریم که بگیم که اینجا حالا مسئله فقر و یا به فقرای بلد دلیلی وجود ندارد. همون اقوای آخر ما قبول داریم که اقوا این است که به حاکم شهر باید داده بشه، در زمانی که حکومت نیست به حاکم شهر داده بشه، در صورت که حکومت هست به ولی فقیه داده بشه. این ارث من را وارث الله. این هم ماله اینجا. و اما اون فتوای آخر که پنجمین فر بود، فرقی بین شیعه و غیر شیعه نیست در حصول بر مواد. این رو هم عرض کردیم، روایاتی که مربوط به احیای مواد هست هیچ فرقی بین شیعه و غیر شیعه نگذاشتن. البته باز ما مقید میکنیم این رو به این که باید اذن حکومت باشه یا اذن ولی فقیه باید باشه. اینها به نظر میسه امام هم اگر الان میخواستن تجدید نظر کنن در این مسئله این رو بیان میفرمودن. البته اون تحلیل رو ببینید، تحلیل رو گفتن ما تحلیل میکنیم برای شیعه. بعد اون روایت که داشتیم بخونیم، اون روایت رو داشت اینجوری بود، میفرمود که کل ما فهم فی محللون حتی یقوم قام فیجبیهم و اما ما کان فی عید غیرهم فان کسبهم من الارض حرام. اصلا اون روایت میگفتن که اصلا در غیر از او چیه حرام هستش. ولیکن اینو ما باز چیکار کنیم؟ مثل این که اصلا وقتی عقیده شون درست نیست، اون که اصلا ما رو قبول نداره که بگیم حرام یا حلال اینها. اون که بگیم که حلال تحلیل شده، یعنی ما باز باهاشون معامله ملک بکنیم. اونجا ما معامله‌ای که ما میکنیم باید معامله ملک با اونها بکنیم. و این که بگیم اونها مالک نیستن، پس اینجا چیز هستش حرام هستش، اون چیزی که ما میگیریم ازشون درست نیست، نه. اونجا ما حکم، یعنی معامله ای که با اونها میکنیم معامله مالکیت با اونها میکنیم. اونها در واقع مالک میشن، ولی که در واقع اونجا عقاب هم خواهند شد. ما با اونها معامله چی میکنیم؟ ما معامله جمعش میشود که ما با اونها معامله مالکیت میکنیم. به هر حال ما با این بحث دیگه میرسیم به پایان. به فضل خدا و به لطف خدا، خدا رو شکر میکنیم خدا توفیق داد که کتاب خمس از تحریر رو در اینجا به پایان رسوندیم. انشاءالله جلسه بعد کتاب حج رو همونطوری که آقایون خواستن انشاءالله کتاب حج رو آغاز میکنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.